تولید علم در رتبه نخست دنیا قرار داریم.
پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی ایران بعد از انقلاب اسلامی و مقایسه آن با دوره‌های قبلی.
پس از انقلاب جمعیت دانشجویی 23 برابر و هیئت علمی 28 برابر شده.
منافع را در رادیو گفتگو بشنوی.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه علم نافع را میشنوید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری این برنامه، با شما همراه خواهم بود. با موضوع اخلاق در علم و فناوری در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه دکتر کیوان الستی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور هستند. جناب دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. جناب دکتر، برای ورود به بحث می‌خوایم به صورت کلی توضیح بدید اصلاً اخلاق در علم و فناوری چه معنایی داره برای ما و چه چیزی شد که اصلاً ما احساس نیاز کردیم که موضوع اخلاق رو در علم و فناوری وارد کنیم.
بله، خواهش می‌کنم. دقیقاً همین سوال، یعنی اینکه اخلاق که ما تصور دیگه ای معمولا ازش داریم، معمولا توی زندگی روزمره نمونه هاش رو میشناسیم، توی علم و فناوریش کار میکنه یا چه نقشی ایفا میکنه یا اصولا چقدر اهمیت داره. اگر بخوام من این داستان رو یه جور شاید قابل فهمتری بخوام شرح بدم، شاید بهتر باشه از اخلاق تکنولوژی شروع بکنم.
درست.
به حضور شما که اگر ما راجع به علم و فناوری به صورت کلی فکر بکنیم، معمولا یه انتظاراتی داریم دیگه. ما علم رو معمولا به عنوان حالا نهاد یا در واقع عاملی میدونیم که کارش پیدا کردن، کشف، در واقع کشف کردن حقیقته.
درسته. دقیق.
یعنی اینکه حقیقتی رو که وجود دارد قبل رو حالا برای ما کشف میکنه یا مشخص میکنه که چی هستش.
بله.
تکنولوژی در مقابل اون به نظر میرسه کار دیگه ای قرار انجام بده. حالا این خیلی خام البته این حرفی که من دارم میزنم. کاری که قرار انجام بده برای ما اینه که نه چیزی رو کشف بکنه، بلکه قراره یه چیزی رو بسازه برای ما. بنابراین اینطوری میتونیم بگیم یک نوع طراحی درش وجود داره، یک چیزی وجود داره که احتمالاً من میتونم تصور اینو داشته باشم که اگر چیزی از جنس تکنولوژی داشته باشم، یعنی چیزی ساخته باشم که حالا اسمشو میذاریم برای تکنولوژی، میتونست جور دیگه‌ای هم ساخته بشه.
بله.
یعنی در واقع نکته مهم اینه، نکته مهم اینه که شاید حالا حداقل در بد و هم در ابتدای ماجرا خیلی خام اگر بخوایم نگاه بکنیم به نظر میرسه که یک چیزی درش اهمیت داره که شاید اون علم که ازش صحبت کردیم شاید این عنصر رو خیلی کم بتونیم حداقل به این راحتی درش پیدا بکنیم. اونم مسئله تصمیمه. یعنی ما توی تکنولوژی معمولا تصمیم میگیریم که چطور بسازیم.
بله.
یعنی به نحو دیگه ای میتونستیم بسازیم. اصلا میگم هر وقت احساس میکنید که لازم هستش که در واقع حرف منو قطع بفرمایید.
نه، خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. بفرمایید. خواهش.
بنابراین بحث انتخاب هست و بحث تصمیم هستش. و وقتی هم صحبت انتخاب و تصمیم میشه، اینکه من چطوری میخوام در واقع تکنولوژیم رو بسازم، چطور میخوام یه پولی رو بسازم، چطور یه دوچرخه‌ای رو میخوام بسازم، چطور یه میز تحریری رو میخوام بسازم، چطور تکنولوژی‌های خیلی پیچیده‌تر، تکنولوژی‌هایی که امروز مثلا وجود دارن، مثل تکنولوژی‌های شناختی، تکنولوژی‌های مرتبط با علوم بیولوژیک، نمیتونم نانو تکنولوژی، موارد دیگری که میخوام در واقع ایجاد بکنم، به نظر میرسه نوعی تصمیم‌گیری در اون اهمیت داره.
درست.
هر وقت صحبت از تصمیم‌گیری میشه، بحث ارزش هم مطرح میشه. چرا؟ به خاطر اینکه من معمولا زمانی تصمیم میگیرم که کاری رو انجام بدم و کاری رو انجام ندم که یک چیزی به دلیلی برای من ارزش داشته باشه و به دلیلی حالا مورد مقابلش بی ارزش باشه یا ارزش کمتری داشته باشه.
بله.
حالا وقتی راجع به این قضیه داریم صحبت میکنیم، ببینید اینجا آروم آروم یه چیزایی داره میاد که سرگله اخلاق رو هم داخلش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی من حالا وقتی صحبت از ارزش میکنم و صحبت از انتخاب میکنم، حالا دیگه خیلی شبیه اون اتفاقاتی میفته که تو زندگی روزمره هم احتمالاً دارم. یعنی چی؟ یعنی تو زندگی روزمره من معمولا انتخاب هایی انجام میدم که این انتخاب ها ممکنه اخلاقی باشن یا ممکنه که غیر اخلاقی باشن یا اصلا خونسا باشن نسبت به اینکه اخلاقی هست یا اخلاقی.
بله.
حالا نکته مهم اینه، بنابراین من دارم توی تکنولوژی مثل زندگی روزمره‌ام تصمیم میگیرم برای اینکه چیزی به نام تکنولوژی به وجود بیاد، برای اینکه وارد جامعه‌ام بشه، و این تصمیمی که دارم میگیرم تصمیم اخلاقی میتونه باشه. حالا باید بریم صحبت از این بکنیم که این تصمیم اخلاقی چه میتونه باشه یا چطور میتونه در واقع، چه اگر در نظرش نگیرم چه ضررهایی میتونه برای من داشته باشه.
دقیقاً.
نکته دوم اینه که تصمیماتی که من به صورت فردی معمولا تو زندگی روزمره میگیرم شاید خیلی برد زیادی نداشته باشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اثرش ممکنه که خیلی زیاد دیده نشه. من ممکنه یه کار غیر اخلاقی انجام بدم، مثلا ضربه‌ای بزنم به کجا، به دوست خودم، به همکار خودم، یا مثلا چند نفری که مثلا با من همکار هستن یا با من زندگی میکنن، یا موارد مشابه اینی. اما یه تصمیماتی هستش که به نظر میرسه برد خیلی زیادی دارن، یعنی افراد خیلی زیادی رو ممکنه که چیکار بکنن، ممکنه که تحت اثر خودشون قرار بدن.
دقیقاً.
بنابراین اگر حالا نکته اینه، من وقتی راجع به تکنولوژی دارم صحبت میکنم، اینو حالا دیگه میتونیم تو پرانتز بگیم، وقتی من دارم راجع به یه چیزی صحبت میکنم مثل تکنولوژی هایی، مثل تکنولوژی ارتباطی، تکنولوژی هایی مثل موبایل، نمیدونم عرضم به حضور شما نانو تکنولوژی، دیگه نمیدونم محصولات تراریخته رو وقتی دارم ازش حرف میزنم، دارم در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنم، دارم در مورد تکنولوژی هایی صحبت میکنم که میتونن توان افزایی شناختی داشته باشن، مثلا میتونن حافظه منو زیاد بکنن.
درسته.
میتونن قدرت استدلال منو بیشتر بکنن. وقتی راجع به اینا دارم صحبت میکنم، راجع به مواردی دارم حرف میزنم که زمانی که ساخته بشن و زمانی که داخل جامعه شیوع پیدا بکنن، اگر تصمیمی که من در موردشون گرفته باشم تصمیم درستی نباشه، درست به معنای اخلاقی، اگر تصمیم درستی نباشه ممکنه فاجعه بار باشه.
دقیقاً.
و این فاجعه‌ای که میگم میتونه ابعاد متفاوتی داشته باشه، میتونه فاجعه در حد ایجاد کردن تضادهای اجتماعی، برجسته کردن تضادهای اجتماعی باشه، یا میتونه باعث نابودی ها بشه، باعث مواردی بشه که هیچ وقت جبران پذیر نیستن. بنابراین خیلی آروم ها داریم میبینیم که به نظر میرسه که تو تکنولوژی حداقل موجه تر هستیم که راجع به اخلاق صحبت بکنیم و راجع به ارزش های اخلاقی صحبت بکنیم. حالا بگی من آروم آروم بعد بیام جلو و بگم که اینا کجا وارد میشه. اگر نکته‌ای هست من در خدمتتون هستم، اگر نه ادامه بدم.
در خدمتتون هستیم. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 301035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت نمایید. با موضوع اخلاق در علم و فناوری در خدمت شما هستیم. جناب دکتر کیوان الستی، جناب دکتر می‌فرمایید در ادامه مبحث اخلاق در علم و فناوری نکته‌ای مد نظرتون بود که
بفرمایید. به حضور شما، خب حالا بخوایم در واقع ماجرا رو بیشتر بحث بدیم.
بله.
ببینید، وقتی که من راجع به این صحبت میکنم که خب حالا تصمیمی که من دارم در مورد تکنولوژی میگیرم به عنوان طراح، به عنوان یک فرد مثلا سرمایه گذار، به عنوان یک فردی که به هر حال توی زنجیره‌ای که تکنولوژی ایجاد میشه و شیوع پیدا میکنه توی جامعه، یه نقش خیلی مهمی دارم ایفا میکنم.
بله.
حالا وقتی من راجع به تصمیم اخلاقی دارم صحبت میکنم، اولا باید بگم که راجع به چی دارم حرف میزنم. وقتی راجع به تصمیم اخلاقی دارم حرف میزنم، راجع به تصمیمی دارم صحبت میکنم که من رو در قبال نه فقط یک فرد، نه در قبال یک گروه از افراد، بلکه در قبال تمام افراد، حالا اگر جامعه ما جامعه اثرمونی، اون در واقع اون اجتماعی که قرار از تصمیم ما اثر بگیرن جامعه کوچیک باشه، همون جامعه ای که در واقع زینب هستش.
درسته.
همه این افراد در واقع در قبال اونها من مسئولیت دارم، در قبال اونها مسئولیت اخلاقی دارم. یعنی چیزی که دارم میسازم فقط مسئولیت من در قبال مشتری من نیست. ممکنه یه مشتری از من بخواد چیکار بکنم، مثلا عرضم به حضور شما که یه محصول دارویی رو تولید بکنم یا یک محصول در واقع شناختی رو تولید بکنم، ولی من فقط در قبال اون مسئولیت ندارم که جنس رو به اون بدم، بلکه در قبال تمام کسانی که توی اون اجتماع هستن و ممکنه که از اثرات اون تکنولوژی، از اثرات اون تصمیمی که من گرفتم برای تولید اون تکنولوژی متأثر بشن مسئولیت دارم. مثلا چند تا مثال بزنم خدمت شما قضیه روشن بشه. چند تا مثال خیلی معروف و کلاسیک هست، مثال البته خیلی انتزاعیه ولی میشه بعدا آروم آروم آوردش توی جامعه خودمون و نمونه هاشو پیدا کرد.
درست.
یه مثال خیلی معروف اینو میگن، میگن شما فرض کنید توی شهری دارید زندگی میکنید که خب طبقات اجتماعی درش وجود داره، یه گروه از افراد با ماشین شخصیشون دارن رفت و آمد میکنن، بعضیا با اتوبوس این بر اون ور میرن، رفت و آمدهاشون مثلا با اتوبوسه. حالا شما تصور بکنید شما رو مأمور میکنن به عنوان یک مهندس که چیکار بکنید که بیاید یک پل بسازید.
بله.
شما دارید چیکار میکنید از اون جامعه که خبر ندارید؟ یعنی چی؟ یعنی به عنوان مهندس دعوت شدید توی اون جامعه، از همه جا هم بیخبری، یک مهندس خوب هم هستی، یعنی یک پلساز متبهر هستی، ولی هیچی در مورد اون اجتماع نمیدونی. کسانی که دارن به شما پول میدن کیان؟ کسانی هن که دارن با ماشینای شخصیشون این ور اونور میرن. شما چی کار میکنی؟ شما بر اساس حالا تجربه کاملا فنی خودتون شروع میکنید یه پلی رو ساختن، منتهی پل رو انقدر کوتاه میسازید که اتوبوس نمیتونه ازش رد بشه.
درست.
شما ناخودآگاه بدون اینکه بخواید دارید چیکار میکنید؟ دارید تبعیض اجتماعی رو که از قبل در اون جامعه وجود داشته رو دارید با اون محصولی که میسازید برجسته‌تر و پررنگ‌ترش میکنید.
قطعا.
چرا؟ به خاطر اینکه مانع از این میشید که اتوبوس از یه قسمت شهر به قسمت دیگه شهر بره. یعنی ناخودآگاه شما دارید تبعیضی که در اون شهر خاص وجود داره رو در واقع با محصولی که دارید میسازید دارید پررنگ‌ترش میکنید.
بله.
مثال دیگه مثال دوچرخه است. میگن که حالا این یه مقداری در واقع ملموس‌تره. میگن زمانی که دوچرخه ساخته شد، خب دوچرخه سازا خیلی متوجه این نبودن که چقدر بین زن و مردها تضاد وجود داره توی اون اجتماعی که در واقع دوچرخه توش ساخته شد. بنابراین دوچرخه رو یه جوری ساختن که توسط زنها قابل استفاده نبود. بنابراین چیکار می‌کردن؟ بنابراین این بود دیگه، یه چرخ خیلی بزرگ داشت که رکاب میومد داخلش و یه چرخ کوچیکی که حالا پشتش بود. و خب ویژگیش چی بود؟ ویژگیش این بود که میتونستین خیلی سریع دو چرخ سواری بکنید. خب نتیجه‌اش چی بود؟ نتیجه‌اش این بود که شما اگر این دو چرخه در واقع تثبیت میشد یا اگر باقی میموند این دو چرخه، تضادهایی که در واقع تو اون اجتماع بود رو برجسته تر میکرد.
درست.
مثال دیگه بگم خدمتتون. مثال دیگه میتونه حالا یه مثال خیلی ساده، ما معمولا میزا تحریرهایی که میسازیم، میزایی که مثلا توی شاید مدارس ساخته میشه، معمولا یه جور خاصیه. کسانی که راست دستن میتونن ازش استفاده بکنن. کسانی که اینو ساختن ناخودآگاه دارن چیکار میکنن؟ دارن یه تضادی ایجاد میکنن بین کسانی که چپ دستن و کسانی که راست دستن. و این تضادی که وجود داره، تضاد اجتماعی که وجود داره، حالا اون تفاوت خودش خیلی مهمه، تضاد اجتماعی که وجود داره که معمولا همه چیز شاید برای راست دست‌ها مهیا هستش، داره برجسته تر میشه. برای این نکته اینه، ببینید یکی از اتفاقاتی که میفته اینه، ما به عنوان مثلا مهندس، به عنوان تصمیم گیر، به عنوان مدیر، به عنوان کسانی که حالا توی این زنجیره نقش ایفا میکنن، خیلی وقتها نمیدونیم یعنی چی. یعنی یه سری تضادها و یه سری خطرها و یه سری مشکلات رو نمیدونیم و کار تکنیکی که انجام میدیم ممکنه باعث چی بشه؟ باعث اتفاقا تشدید شدن اون تضادها بشه. باعث چی بشه؟ باعث حالا اینا که من گفتم که مربوط به مسائل اجتماعی بود، ممکنه باعث خطرهایی بشه که دیگه قابل جبران نیستن. ممکنه قرصهایی به وجود بیاد که مثلا به دلیل حالا عدم شناخت من از شرایط خاص فیزیولوژی که مثلا یه اجتماع ممکنه باعث چی بشه؟ باعث مثلا مرگ و میر خیلی زیاد بشه یا موارد مشابه. اینها چیزایی هستن که به نظر میاد که داخل بحث تکنولوژی مهمه. یعنی شما به عنوان کسی که میخواید تکنولوژی رو تولید بکنید، توزیعش بکنید، تبلیغ بکنید براش، به فروشش برسونید، در خدمت رشد اقتصادی کشور در بیارید، در خدمت مثلا موارد متفاوت قرارش بدید، یه مسئولیت مسئولیتی هم در قبال کسانی دارید که توی این زنجیره تجاری نقش ایفا نمی کنند ولی در این حال اهمیت زیادی دارند. حالا برای این اخلاق تکنولوژی اینجا شکل می گیره. یعنی چی؟ یعنی این که من در مورد هر مسئله، در مورد نانوتکنولوژی، در مورد بیوتکنولوژی، در مورد ارزم به حضور شما کاگنیتیو تکنولوژی، در مورد همه این موارد به نظر میرسه در کنار اینکه کار مهندسی دارم انجام میدم باید به چی هم فکر بکنم، به مسائل اجتماعی هم فکر بکنم، یک به مسائل اخلاقی هم باید فکر بکنم، به مسائل محیط زیست هم باید فکر بکنم، به مسائل همه مواردی که در کنار در واقع ایجاد یک تکنولوژی مهم هستن، به همون اندازه مهم هم و شاید هم بیشتر مهم باشن، به همون اندازه‌ای که کسی که داره توسعه میده در واقع تکنولوژی رو مهمه، درسته، این موارد هم باید مورد توجه قرار بگیره.
بسیار عالی، ممنون از شما. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30000-1035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت نمایید. با ما همراه باشید. با موضوع اخلاق در علم و فناوری در خدمت جناب دکتر کیوان الستی هستیم. جناب دکتر، حالا یه تفکیک فلسفی میکنن توی نگاه به اخلاق به صورت کلی. حالا یه اخلاق فایده‌گرا رو مطرح میکنن که حالا جرمی بنتام مطرح کرده که بیشتر بر نتایج و عواقب موضوعات متمرکزه. مثلا توی این دیدگاه اخلاقی میتونیم حتی بگیم دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیزه. یه روی کرده دیگه، روی کردیه که کانت داره اخلاق وظیفه گرایه که میگه آقا باید همون قوانین اخلاقی که وضع شده و در جوامع مورد پذیرش قرار گرفته همونها رو مورد اجرا قرار بدیم و از قوانین تبعیت کنیم. یعنی اونجایی که وقتی میگن راستگویی یک امر اخلاقیه، در همه شرایط باید راستگویی اعمال بشه. حالا به نظر جناب عالی این رویکردها میتونه در حوزه علم و فناوری هم وارد بشه و یه تفکیک هایی تو حوزه اخلاق ما به این شکل داشته باشیم بعضی جاها، یعنی استثناءاتی داشته باشیم جاها، یا نه به صورت مطلق باید بگیم این امر اخلاقی است؟
بله کاملا. این که ما چه موضعی یا چه تعریفی از اخلاق داریم اهمیت داره. همونطور که شما میفرمایید ما سه مکتب شاید خیلی کلاسیک در واقع توی در مورد ماهیت اخلاق داشته باشیم. همونطور که شما میفرمایید خب نتیجه گرایی که حالا فایده گرایی یکی از شاخه های اون میشه، اخلاق وظیفه گرا و اخلاق فضیلت گرا در واقع اینها مکتب های خیلی کلاسیک ما هستن برای اینکه بفهمیم عمل اخلاقی چی هست. یه نکته که وجود داره شاید این مثال بتونه کمک بکنه. ما یکی از مشکلاتی که کسانی که حالا به اخلاق تکنولوژی، حالا چون تا الان در مورد اخلاق تکنولوژی صحبت کردیم بذارید این رو ادامه بدیم با همین نکته‌ای که شما می‌فرمایید، یکی از مسائلی که ما با اخلاق تکنولوژی مواجه هستیم اینه که خب ما الان داریم چی میگیم؟ داریم میگیم که زمانی که شما می‌خواید یه تکنولوژی رو در واقع بسط بدید باید چیکار بکنید؟ باید بشینید فکر بکنید به اینکه چه عواقبی ممکنه به بار بیاره، یعنی چه نتایجی به بار بیاره.
دقیقاً.
خب نکته شما چی بود؟ این بود که خب یه مکتب داره میگه که کاری اخلاقیه که بیشترین فایده رو برای بیشترین افراد داشته باشه، یعنی ده. یعنی نتایجش در واقع نتایج قابل قبولی باشه، ولو اینکه حالا من نیت هم شاید خیلی اینجا خیلی نقش اساسی ایفا نکنه. یکی از نکاتی که وجود داره اینه که خیلی وقتا ما از اون ابتدای زنجیره که میخوایم تصمیم بگیریم، یعنی میخوایم به این فکر بکنیم که میخوایم در مورد مثلا فلان تکنولوژی خاص سرمایه گذاری بکنیم یا اون رو شیوعش بدیم یا در موردش مثلا کارهای خاصی انجام بدیم، نمیدونیم که چه نتایجی به بار میاره. ما در مورد به خصوص حالا همین تکنولوژی های جدیدی که ما صحبتشو کردیم، اینکه واقعا در آینده چه چیزی نصیب ما بکنند رو ما خیلی ازش اطلاعی نداریم و علل اصول اطلاع نداریم، یعنی نمیتونیم اطلاع داشته باشیم. اینجوری نیستش که بیایم مثلا جمع بشیم بگیم خیلی خب حالا یه خود فکر میکنیم، یه خود مثلا بیشتر کار میکنیم، یه خود سرمایه گذاری بیشتری در مورد این مورد میکنیم ببینیم نتایج چی میشه. نه نمیشه فهمید، به خاطر اینکه حالا اصطلاحی که به کار میبرن عدم تعین خیلی زیادی وجود داره در مورد این موارد.
بله.
ما نمیدونیم واقعا وقتی که یک همین بگیم حالا بحث تکنولوژی جدید رو شاید سخت باشه بخوام صحبت بکنیم، همین دوچرخه‌ای که داریم میسازیم، وقتی داریم میگیم صحبت از دوچرخه میکنیم، شاید در آینده خیلی برای ما مشخص نباشه که وقتی که این شیوع پیدا کرد نتایجش تا چه حد ممکنه که مفید باشه برای مثلا افرادی که داریم ازشون صحبت میکنیم، که بخوایم از الان بگیم عمل ما اخلاقی هست یا اخلاقی نیست.
درسته.
یکی از نکاتی که وجود داره، حالا حداقل توی اون مکتب دومی که شما گفتی، یعنی مکتب وظیفه گرایی، توی یکی از شاخه هاش حداقل این کار رو، یعنی یکی از در واقع نگرش هایی که وجود داره اینه که من خیلی از اعمالی که انجام میدم، خیلی از سوگیری هایی که وجود داره، خیلی از در واقع حالا اگه بحث تبعیض باشه، خیلی از سوگیری هایی که وجود داره و خیلی از تصمیمات اشتباهی که دارم میگیرم به واسطه چیه؟ به واسطه همینه که من خیلی از این افرادی که وینف هستم رو یکی نمیشناستم، نمیدونم چه کسانی هستن. مثل چی؟ مثل اون مثالی که مثلا ما در مورد چی زدیم، در مورد پول زدیم، اون مهندس نمیدونست چه افرادی دارن تو این شهر زندگی میکنن. خیلی از این افراد رو نمیشناسم و خیلی از این افراد رو من دارم براشون تصمیم میگیرم، ولو اینکه شاید بشه به شرایطی فکر کرد، شاید بشه به زمینه‌ای فکر کرد، شاید بشه به موقعیتی فکر کرد که تصمیم گیر صرفا یک فرد نباشه، یعنی مسئولیتی که شما در قبال همه اون افراد دارید رو از ابتدا به عهده که نتایجی که اون تصمیم در آینده خیلی دور داره به جا میگذاره نگذاریم. بعد از همون ابتدا شما چیکار کنید؟ کاری بکنید که تمام اخشاری که در واقع اونجا هستن، تمام کسانی که زینب هستن، به نحوی بتونن چیکار بکنن، به نحوی بتونن تو این تصمیم دخیل باشن. اولین شما یکی از کارهایی که میتونید انجام بدید، یکی از کارهایی که مثلا صحبت از این میشه که شاید بشه انجام داد، اینه که در ابتدایی ترین تصمیم ها هم، یعنی در همون ابتدای زنجیره، در همون جایی که شاید عرضم به حضور شما که مقدمات کار داره مهیا میشه، این زینفان رو، این عامه رو به نحوی دخیل بکنید توی تصمیم گیری. یعنی چی؟ یک کاری بکنید که اونها بهتر بفهمن که ماجرا از چه قراره، یعنی شما به عنوان کسی که دارید این کار رو انجام میدید، تصمیم میگیرید، این مسئولیت دارید. یک، من به آدمایی که زینف هستن بگم چی کار دارم میکنم، یعنی حداقل الفباشو بدونن. من وقتی میخوام راجع به نانو تکنولوژی کار بکنم، حداقل مردمی که قراره در آینده درگیرش بشن بدونن راجع به چی دارم حرف میزنم، بدونم من دارم چه تصمیمی میگیرم، که در آینده حداقل اولا یک در این تصمیم دخیل بوده باشن و دو در آینده مسئولیتش به همون اندازه هم توضیح شده باشه. و این نکته خیلی مهمیه، یعنی توضیح دادنش الان شاید خورده سخت باشه. وقتی که شما در مورد این، وقتی که میایید توی مراحل متفاوت در واقع شکلگیری تکنولوژی، میایید توی اون زنجیره خاصی که در واقع نتیجهش از سیاست گذاری داره شروع میشه و نتیجهش داره به جامعه میرسه، اگه لحظه به لحظه‌اش رو نگاه بکنید، ببینید که تصمیماتی که لحظه به لحظه گرفته میشه توی این زنجیره به نحوی دارن مسیر رو تغییر میدن، یعنی مسیر رو دارن مشخص میکنن، مسیر رو دارن شکل میدن.
درسته.
و اگر قرار باشه در کل این مسیر، یعنی بشه فرایندی رو در واقع طراحی کرد، نمیدونم میشه یا نه، ولی اگر بشه فرایندی رو طراحی کرد که این میزان دخالت همگانی، دخالت حد اکثری در تمام این مراحل وجود داشته باشه یا در بیشتر این مراحل وجود داشته باشه، به نظر میرسه که چیکار دارید میکنید؟ حداقل یه وجه قضیه رو شما دارید هدایت میکنید.
درست
مثل چی میمونه؟ درست مثل این میمونه که یه قطاری رو که داره با سرعت سرسام‌آور حرکت میکنه رو به یه نحوی دارید ریل گذاری میکنید. انگار چی؟ انگار داره تصمیماتی که میگیره تصمیمات دوراندیشانه تریه، تصمیمات معقولانه تری. این یک نوع وظیفه گراییه، این نوع وظیفه گرایی نه کانتی، ولی وظیفه گرایی یک مدل یه مقدار پیشرفته ترشه که من دارم میگم. خدمتتون ببخشید، من اگر نکته‌ای هستش بفرمایید، اگر نه که من ادامه بدم.
خواهش میکنم. این موضوع رو فقط یه سوالی اینجا پیش میاد که میخواستم اینجا بپرسم. به صورت کلی میخواییم ببینیم که چه کسی تعیین میکنه حالا یه امری اخلاقی هست، حالا تو حوزه فناوری و علم، و حالا چجوری هم میتونن جلوی یه امر غیر اخلاقی رو حالا گرفت یا تشویق کرد که این امر اخلاقی رو ادامه بدن و این رویکرد رو داشته باشن توی حوزه فناوری؟ این متولیش کی میتونه باشه اینجا؟
ببینید، اولا یک مورد خود اخلاق، میدونید دیگه ما وقتی راجع به اخلاق، اخلاقی بودن داریم صحبت میکنیم، داریم از گرایشی حرف میزنیم یا اهمیت اخلاق داریم صحبت میکنیم.
درست.
داریم از گرایشی صحبت میکنیم که اخلاقی بودن رو کنار عقلانی بودن قرار میده.
بله.
یعنی چی؟ یعنی یک نوع استدلاله. اگر ما استدلال عقلی داشته باشیم، یعنی قبول بکنیم که ما بین استدلال خوب و استدلال بد میتونیم تفاوت قائل بشیم، احتمالاً بین استدلال اخلاقی خوب و استدلال اخلاقی بد هم میتونیم تمایز قائل بشیم. اگر کسی از شما بپرسه که من یک تصمیم عقلانی که میگیرم چه کسی متولیش خواهد بود، احتمالاً به شما میگید که خیلی حرفا ممکنه بزنید، میتونید بگید که خیلی ها در جنبه‌های متفاوتی، یه تصمیم گیره خیلی مهم میتونه این کار رو انجام بده، کسانی که اون تصمیم گیر رو در واقع چیز میکنن، در انتخابش میکنن و موارد مشابه این. ما در واقع داریم چیکار میکنیم؟ ما توی یک جامعه داریم یک تصمیم عمومی میگیریم. برای چی؟ برای اینکه کسانی در واقع تصمیم گیر باشن که یک، به عقلانی ترین شکل ممکن بتونن تصمیم بگیرن و دو، حالا اینم داریم اضافه میکنیم، به اخلاقی ترین شکل ممکن بتونن تصمیم بگیرن. حالا نکته اینه، اگر ما کم میبینیم این ماجرا رو، یعنی عقلانیت رو زیاد میبینیم ولی اون وجه اخلاقیش رو کمتر داریم میبینیم، به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که خیلی کم این توی صحبت‌های ما، توی گفتمان‌های ما، توی بحث‌های ما وجود داشته تا الان. ما شاید بیشتر به مواردی توجه کردیم که حالا یه خورده جلوتر اگر فرصت بشه من میتونم بگم این قضیه. مواردی رو بیشتر توجه کردیم که به جای اینکه به بحث اخلاقی، یعنی در واقع بیشتر از اینکه به بحث‌های اخلاقی اهمیت بدن، به بحث‌های مرتبط با اقتصاد دارن در واقع بهشون بها میدن. میدونید بین اینها، حالا این بازی بحث دیگه است، معمولا بین بحثایی که بین اون تصمیماتی که مشخصا ناظر به توسعه هست و تصمیماتی که ناظر به همین موارد اخلاقی، یعنی کنترل هستش، یه تضادهایی وجود داره. ولی این تضادها الزاماً به این منجر نمیشن که شما حتما مجبور باشید یکیشون رو انجام بدید و یکی دیگر رو انجام ندید.
خب یه رویکرد واحدی یعنی نمیشه داشت. خب ممکنه هر کسی یه استدلالی بکنه، مثلا بگن به عنوان مثال شبیه سازی کردن حیوانات مثلا یا حتی شبیه سازی انسان میتونه غیر اخلاقی باشه.
بله.
جای دیگه میتونن این استدلال بکنن، نه برای مثلا حالا مقاصد خاص میتونن مثلا حیوان رو شبیه سازی کرد، یا حالا بحث های مختلفی هست که شما فرمودید یه سری مثال ها رو. حالا بحثی مثل دوربین های نظارتیه، آیا اخلاقی است که همه جا دوربین های نظارتی باشد یا غیر اخلاقی است؟ یا بحثی صنایع نظامی، هواپیماهای بدون سرنشین، آیا یه رویکرد واحدی میتونیم پیدا کنیم که بگیم این مسائل مثلا توی حوزه تکنولوژی، فناوری و حالا حوزه علم میتونه یه رویکرد اخلاقی واحد رو ما به سمتش بریم و کسانی که حالا از این خطوط پارو فراتر میذارن حالا حتی با مجازات هایی بتونن مواجه بشن؟
کاملا وجود داره. ببینید دقیقا همونطوره، این نکته که شما میفرمایید نکته خیلی مهمی، یعنی اینکه من ممکنه مثلا در مورد شبیه سازی دیدگاه های متفاوتی داشته باشم.
درست.
در مورد اینکه بتونم مثلا چه میدونم یک انسان کاملا مصنوعی تولید بکنم، ممکنه افراد متفاوت نظرهای متفاوت داشته باشن.
قطعا.
درست مثل چی؟ درست مثل تصمیمات خیلی عادی دیگه‌ای که داریم توی در واقع زندگیمون میگیریم. یعنی چی؟ یعنی شما اگر بحث اخلاقی و غیر اخلاقی رو هم بذارید کنار، ما معمولا تصمیم میگیریم. یعنی چی؟ یعنی مدیران معمولا تصمیم میگیرن و تو این تصمیمات معمولا اختلاف نظر بینشون وجود داره.
قطعا.
چه چیزی بین اینها در واقع بهترین دیدگاه رو میتونه مشخص بکنه؟ استدلال. یعنی استدلال تا جایی که میشه در واقع، حالا افراد تصمیم گیرای متفاوت، مشاوران متفاوتی دارن، سعی میکنن چیکار بکنن، سعی میکنن از اقشار متفاوت، از رشته های متفاوت، از دیدگاه های متفاوت، از گروه های متفاوت افرادی رو داشته باشن و در واقع نظرهای اون افراد رو بگیرن و در نهایت به یک اجماعی برسن، حالا در حالت ایدئالش به یک اجماعی برسن.
درسته. بله.
در مورد این استعداد، یعنی در مورد تصمیم گیری های عادی ما، یه همچین چیزی وجود داره. قطعا در مورد مسائل اخلاقی هم شما میتونید قائل به این باشید که باید یه همچین چیزهایی وجود